أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالغاصة مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1403 و ما بحث ما در مقتضای اصل اولیه در خصوص جهاد اولا و تقید شرعیت جهاد به حضور معصوم اجالتا عرض کردیم که اگر جهاد رو تقسیم کنیم به دو عرصه، یا جهاد دعوت یا جهاد قتال، اصل در قتال عدم، چون از عدم تصرف در شؤون دیگریه، از عدم ملکیت مال دیگریه، از عدم اباحه دم دیگریه، از همه این چیزایی که بر دوست ما هم هست و عادتا هم انسان ها بر همین اساس زندگی میکنن، هست برای اینه که دیگری بر مال من تصرف نداشته باشه و اونو از بین نبره، مگر اینکه یک دلیلی عارض بشه. هست اینه که ما تو خیابون داریم میریم با هم دیگه، کاری نداریم، مگر یک کسی فحشی بده. هست برای اینه که خدمت شما رو کنم، مال کسی رو من نتونم بگیرم مگر اینکه اون مال من یه جایی گرفته باشه. اینا در حوزه تصرف، اونم تصرف در جان و مال و همه این موارد که در جنگ مترتب میشه، اصل بر عدمه. در بحث دعوت هم اصل بر جوازه. اولا که همه جهان او رو حسن فرض میکنن به خاطر اینکه توصیه به خیر، توصیه به علم، توصیه به هدایت و سنخ کار عقلانیت، سنخ کار هدایت کسی شاید باشه، ولی اینکه قبول نداشته باشه، ولی اینکه قبول نداشته باشد که مثلا این میسیونر مسیحی داره میره توی آمازون داره میره و اصلا تبلیغ میکنه. خب ممکنه مسیحیت رو قبول نداشته باشه، کارش هم بگه آقا این کار مثلا از این جهت به نفع اسلام نیست، اما همین آدم که داره میره مردم رو توصیه میکنه، مردم رو سعی میکنه به گمان خودش هدایت کنه، میخوام کار خوبی داره انجام میده. غیر از کسی که میره استعمار میکنه و مردم رو به بند میکشه و مردم رو داره مثلا اسیر میکنه و اینا، طبیعتا اینطوری. و عرض کردیم دو تا مسئله است، مسئله قتال، مسئله قتال، معضله قتال چیه؟ ناامنیه، یا ناامنیه یا فوزون طلبیه، یا میخوام من مالم اضافه کنم، میخوام کشورم اضافه کنم، میرم این کشور رو دیگه میگیرم، یا فوزون طلبی و استکباره که توی دین نیست، یا ناامنیه که باید امنیت حاصل بشه. لذا تابع این دوتاست، تابع مسئله قتال، مسئله قتال اگر ناامنی باشد امنیت حاصل میکنه، اگر بحث توسعه طلبی و فزون خواهی و استکبار باشد تابع اون مدله خودشه. آقای هیتلر میگه آقا جون من همه عالم رو باید برم بگیرم به خاطر اینکه من نژاد برترم، طبق کار خودش رفتار میکنه. اما اسلام نمیخواد بگه جهان بگیره، میخواد باورهای مردم رو تسخیر کنه، میخواد اصل در ناامنی ایجاد امنیت، اصل در دعوت هدایت، ارشاد، تعلیم، برون رفت از گمراهی، این حرف هاست. به تعبیری اگر هر کدوم از این دوتا مسئلهش محقق شد، اصل بر وجوبه، لاقل بر حسنه، اگر اصلش محقق شد، یعنی ناامنی محقق شد، موضوع محقق شد، حکمه میاد. اگر جهل محقق شد، ارشاده میاد، اینا جدا خودشه. اما اینکه اگر شما ناامنی نبود. اگر جهلم نبود بازم کاری نداره. فرض بر اینه که نسبت به کفار، کفاری که با ما دشمن نیستند، اگر کفاری که با ما دشمن نیستن جاهل هستن، حتما هستن، پس دعوت هست. آیا ناامنی هست؟ نه. اما نسبت به دشمن، حالا چه میخواد کافر باشه، میخواد هر کی دیگه باشه، ناامنی هست، پس من انجامش میدم. یه چیز دیگه قبل‌تر ما صحبت در موردش کردیم و اون این که ما توی مرزها، دارها، ما انواع و اقسام دار داریم. این هم ما خود بحث کردن که بالاخره الان جهان تقسیم به چی میشه؟ دارالاسلام و دارالکفر، دارالاسلام و دارالحرب. اون ملاک تقسیم اولیه دارها چیه؟ ظاهر از زمینه که اصلا ملاک دار ملاک سرزمین نیست. یعنی وقتی میگیم دارالاسلام منظور نیست اسم یک کشوری هست اسمش میذاریم دارالاسلام، یا اسمش میذاریم دارالکفر، اسمش میذاریم دارالحرب، دارالحیا، دارالصور، دارالهدنه، دارالذمه، دارالایمان. اینا اسم کشور نیستند. لذا من نمیتونم برای کسی یه اسم تعیین کنم، بگم آقا تو بچت مثلا محمد رضاه، میگه آقا من بچه من اسمش علیه، ربطی به تو نداره برای بچه‌ها اسم بذاری، من بچه‌ها اسمش معلومه. من نمیتونم بگم آقای کشور فلانی تو اسم دارالذمه است، تو اسم دارالحربه، تو اسم من که دیگه نمیتونم اسم بذارم. چرا توی فقه اسم گذاشتن برای کشورهای دیگر؟ مسئله این نیست که من برای کسی دیگه اسم گذاشتم، مسئله این که سیاست خارجی من نسبت به اون کشور چیه. یعنی من نسبت به او در حال جنگم، میشه دارالحرب. من با او در حال حرب بودم، حالا به صلح منجر شد، همون دارالحرب تبدیل به دارالصلح میشه. پس اسم کشور عوض نمیشه، سیاست من عوض میشه. اگر دارها سیاست باشند که ظاهرا اینجوریه و ولی اینکه آقایون تفتن شاید نکردن به این نکته که اینا سیاست است نه نام کشورها و نام دارها، تقسیم دارها هم به یک ملاکی شکل گرفته. میگیم دارالاسلام، دارالکفر، دارالحرب، دارالصور، دارالذمه، دارالفلان. ملاکی که قبلا گفتیم، یعنی ملاک جهل و علم یک طرف، یا کفر و ایمان یک طرف، جنگ و صلح یک طرف. ما دو جور دار داریم، یک دارالاسلام و دارالحرب، یعنی کشورهایی که من نسبت به اونها از لحاظ امنیتی من گونه ام، یا باش در جنگم یا صلحم یا بیطرفیم یا آتش بسم. به ملاک امنیت و ناامنی اسمش میذاریم دارالحرب، دارالصلح، دارالحیاد، دارال نمیدونم موادعه، دارالذمه. اینا به لحاظ جنگ و صلح، به لحاظ امنیتیه. به لحاظ باور دارالایمان، دارالکفر، دارالشرک، نمیدونم ملاکش اینه. ولذا حتی دارالاسلام هم تبدیل به دارالایمان و دارالاسلام میشه، خدا اسم کشور نیست. مسئله ما در بحث جنگ دارالحرب، نه دارالکفر. در دارالکفر که دارالحرب نبود هست بر دعوته، در دارالحرب ولو اینکه کافر هم نبود از برگه تاله. این منطقه که توی فکر در میاد. حالا ولو اینکه این تقسیم دارها متاسفانه خیلی شفاف نیست، یعنی آقایم که تقسیم میکنن دارالاسلام میگن دارالاسلام، دارالکفر، دارالکفر همون دارالحرب فرض میکنن، لذا میگن اگه دارالاسلام نیست و دارالکفره پس دارالحرب، لذا باید باش حمله کرد. و حالی که نه، دارالحرب غیر از دارالکفره. دارالحرب به ملاک ناامنیه، به ملاک خصومته. دارالکفر به ملاک که عدم ایمان و عدم اسلامه، دو تا سیاست متفاوت داره که این دو تا نمیشه با هم یه قاطی کردن، خلطش خطرناکه. ظاهرا هم تو فقه تقریبا خلط شده کلا، یعنی کسی این منطق شفافیت مسئله امنیت و مسئله علم و ایمان رو ظاهرا کسی توی فقه این تقسیم بندی نکرده، تقسیم بندی دارها رو به این دو ملاک. حالا من ذیل بالا عبارت قبلی که گفتم غرض یا علم یا ناامنیه، این رو هم توی دار اضافه کردم و این شئت قلت ان، این دارم توی تعابیر شما نیست، ان علی معیار الاعتقاد و ایمان یجعل دار الاسلام مقابلا لدار الکفر و شرک. مسئله ایمان و اسلام و کفر این بود که در جهان اسلام تقسیم شد، به دارها به اینا تقسیم شد، دارالاسلام مقابل دارالکفر و شرک، همچنان که دارالاسلام مقابل دارالایمان. چند تا چیز داریم، دارالاسلام، دارالکفر، دارالشرک، دارالایمان، ملاکشان باوره. لذا ممکنه دارالکفر باشد اما دارالذمه هم باشد، زمین کفر اما ذمه منه ممکنه اما نمیشه شما بگی مثلا دارالکفر هست دارالایمانه. اینا تقسیم بندی نمیشه کرد، یعنی اینا در عرض همان، اون طرف در عرض هم نیستن. یعنی شما دارالایمان هست، دارالایمان دیگه نمیشود دارالحرب بشود، مگر البته چرا ممکنه، مگر اینکه مثلا ما مثل عراق مثلا دارالایمان فرض کنیم که دارالایمان یعنی کشوری که مسلمان شیعن و ممکنه ما خصوصا داشته، ممکنه حتی دارال حاکم جائر ضرورتا به معنای حرب بودنه نیست. میانمار خب یه بحثی داریم، ملاک در دارالایمان یا دارالاسلام بودن چیه؟ چهار تا ملاک براش گفتن. یه ملاک گفتن زمینه، گفتن در دارالاسلام، گفتن اگر شما یک بار رفتی یک کشوری رو گرفتی و اون کشور مسلمان شد، اون میشه دارالاسلام. این اصلا ملاکی نیست، الان حاکمش چی هست یا نیست. لذا تو همین تعابیر دارن که ترتوس مثلا دارالاسلامه، ولی این کسی مسلمان هم نیست. حتی اونجا میگن اگر یک مسلمان پیدا، اگر یه نفر پیدا کردی که لغته بود، که اگر این ملوس که الان این وسط مسلمان یا نیست، اونو بر اساس اسلام ضرب کنید، چه بسا این آدم مسلمان بوده تغییر کرد حتی به یه نفر. یکی اینو میگن، دومش به ملاک سوق و بازاره. عادتا مردم بر اساس اسلام رفتار میکنن تو منطقهشون، یه کشور هم نیست، ممکنه یه منطقه خاصی بازار خاص باشه، توی یک کشور مثلا روسیه همین منطقهش، مثلا یه جایی داره توی روسیه به نام خمینی، این تعبیر بکنم بیه اونجا اصلا شیعن همه شون هم فکرم اسم روسام خمینی گذاشتن اگه اشتباه نمیکنم، حالا مهم نیست. یه ملاکش اینه که حاکم اسلامی باشد ولی اینکه مردم، یکیش اینه که نه اقامه یه حکومت اسلامی کنه. مثلا شما توی افغانستان، افغانستانی حاکمش مثلا شد کمونیست، خب الان این میشود دارالکفر یا دارالاسلام، این به اعتبار مختلف هر کسی نکته گفته دیگه. مثل صدام، یعنی صدام در عراق حاکم شده، عملا دو تا کشور شیعه دارن با هم میجنگن، دارالحرب نسبت به ما، ولی اون که دارالایمان هم هست. اگر ملاک رو در دارالایمان جمعیت بگیریم، اگر اون رسم و رسومات جامعه بگیریم، از اون طرف نمیشه. یعنی شما تو حوزه امنیت، یعنی تقسیم دارالاسلام، کفر، شرک، و ایمان، این تقسیمی که در عرض همه با هم تداخل نداره. اون تقسیمات دارالحرب، صلح، حیات، خدمت شما عرض کنم که ذمه، هدنه، اینا هم باید با هم دیگه تداخل نداره. یعنی ملاکش اینه که شما یا داری میجنگی یا صلح کردی یا آتش بسه یا تحت ذمه تو قرار گرفته یا بی‌طرفن، اینا هم باید با هم دیگه تداخل ندارن. اینها با قسمت اول تداخل دارن. یعنی ممکنه مثلا فرض کنید که دارالاسلام باشد، در این حال مثلا فرض کن دارالذمه توش باشه. یعنی این تداخل این طرفی هست، اما بین خودشون تداخلی نداره. همین که بین خودشون تداخل نداره، یعنی دو تا ملاک مجزا دارن. در دو ملاک مجزا ما نسبت به حوزه ناامنی مسئلمون در دارالحرب و دارالصلح و سنخ اینا چیه؟ ما باید دارالحرب را تبدیل کنیم به دارالصلح یا دارالذمه یا دارالحیاد یا دارالمبادعه مثلا. اونجا کار ما اینه که از حیث امنیتی بتونیم جنگ را یا به صلح تبدیل کنیم یا آتش بس تبدیل کنیم، به هر علتی از خودمون ناامنی را سلب کنیم، به امنیت منجر شیم. این طرف در دارالاسلام و ایمان و شرک و کفر، ما باید از دارالکفر به دارالاسلام برسیم، از دارالشرک به دارالاسلام برسیم، از دارالاسلام به دارالایمان برسیم. پس اینکه کاملا متفاوته، مسئلمون هم متفاوته. تو جهان اسلام باید همین گونه رفتار کنیم. اگر این ملاک باشد دیگه اصلا این دوتا کنار هم نمیشه جمع بشه. خب ما الان میخوایم بریم با دارالکفر بجنگیم. یعنی چی با دارالکفر بجنگیم؟ با دارالکفر که نمیشه بجنگیم، با دارالکفر باید اون رو به دارالاسلام تبدیل کنیم، با دارالحرب باید بریم بجنگیم. دو تا ملاک کاملا مجزایی که دو تا مسئله متفاوت دارن و دو تا راه حل متفاوت دارن. علیکم السلام و رحمت الله. آره رحمت. بنابراین ان علی معیار الاعتقاد و ایمان یجعل دارالاسلام مقابلا لدارالکفر و شرک کما یجعل قبار دارالایمان. یعنی دارالاسلام با دارالایمان هم کاملا میتونه متفاوت باشه. لکن علی معیار اقامت الامر فی المجتمع، اما بر اساس منطق امنیت، یجعل دارالحرب قبال دارالصلح، دارالهدنه، دارالحیاد، دارالذمه. دو تا متفاوته. فکما یجب ان یبدل دارالکفر به دارالاسلام، در اونجا ملاک دعوته دارالکفر به دارالاسلام تبدیل کنه، او دارالکفر به دارالاسلام او دارالایمان به تبلیغ و ما یعدی الی اسلام الکفار، منطقش اینه باید مسلمون بشن. یجب ان یبدل دارالحرب الا دار سر، دار هدنه، دار هیا، دار زمه و الاخرش. یه نکته ای که تو بحث این ملاک در اصل اولیه در جنگ و سر و اینا مهمه. یه نکته دیگه ای که باید به نظر میاد این وسط مهمه و میتونه به اون اصل کمک کنه، بحث ذمه است. اهل ذمه، خود وجود مقوله اهل ذمه یعنی این که شما اصل بر مسلمان کردن کافر و از بین بردن کافر و جهاد با کافر نیست. چرا؟ که منطق واضح داره. با اونی که شما میری و در نهایت کنار خودت یک کافری رو به رسمیت میشناسی و امنیتش هم تضمین میکنی، برای چی؟ خب برای چی بیان یک جامعه کافر رو، نه فقط چند تا، یک جامعه کافر رو، یک کشور کافر رو کنار خودمون داشته باشیم، اونها رو نیازم نیست که تبلیغ به اسلام بکنیم. اونها نیاز، البته اونها نباید تبلیغ به کفر بکنن، اونها نباید تو جامعه اسلامی تبلیغ کنن، اون یه بحث دیگه است. این که ما میایم در قبال یک مبالغی یا مالیاتی اونها رو به رسمیت میشناسیم، که قرار بود که ما کفر رو به رسمیت بشناسیم، خب چرا جنگ بکنیم که اون رو از بین ببریم؟ خب هستن دیگه، فقط مسئلهش اینه که بیا تو کشور که زیل کشور من قرار بگم به من مالیات بدن که کشورم اضافه بشه، مهم دیگه. لذا مسئله در دار و ذمه اینه که قبلا گردن کشی میکردن، قبلا میگفتن آقا جان من باید شما رو از بین ببرم یا دشمنی کنم، حالا گفتن خب ببخشید ما میام با شما کنار شما هستیم، کاری به شما نداریم، ذیل کشور شما هم هستیم و نسبت به شما خضوع میکنیم. یعنی دارالحرب تبدیل شد به دارالذمه. ولی قرار بود که دارالکفر از بین بره، من که دارم با دست خودم نه فقط رسمیت بخشی میکنم بلکه دارم اونا رو حمایت میکنم. یعنی اگر یک کسی به اونها آسیب برسونه من موظفم برم جلوشو بگیرم. خب چرا؟ خب بیا اینا آقا کافرم برو بکش دیگه، کافرم برو از بین ببر دیگه. حالی که اسلام منطقش از بین بردن کفر نیست، نه اینکه منطق از بین بردن کفر نیست ها، اون طبیعتا فرض تبلیغ اینه اون باید انجام بشه، اما اینکه نه اولا و به ذات برود و کافر به ما هو کافر رو نابود کند. این منطق میگوید اولا و به ذات شما کافر رو به اگه به ملاک حرب بود و خصومت بود میتونی کنار خودت داشته باشی، یه مالیاتی بده، امنیتش هم باید تضمین کنی، باید تضمین کنی. آره زیر سلطه بیرم یعنی حضور میکنن. ممکنه شما اونجا، حالا اینو با تو عدله بحث کنیم، ممکنه شما همین دارالحرب تبدیل به دارالصلح بشه، دارالذمه هم حتی نشه، ممکنه تبدیل به دارالمواده بشه، با همین قرارداد مثلا آقا ما تو دست رو با هم کاری نداریم، امنیت حاصل شد، اون تابع اقتضاعاتشه. حالا نکته ای که هست، ما بعد وقتا میگیم که حالا مثلا دارالذمه اینا حالا چون مالیات میدن اونا دارن به ما جزیه میدن و فلان، آقا اونا جزیه میدن، مگه ما مسلمان ها مگه مالیات نمیدیم به کشور ما؟ ما مالیات میدیم، دولت ما موظف ما رو حفظمون بکنه، ما داریم خمس میدیم، زکات میدیم، نمیدونم خراج میدیم، هزار تا این چیزا داریم، ما میدیم، ما در قبال مالیاتی به کشور اسلامی میدیم، کشور اسلامی از ما حمایت میکنه و حراست میکنه. هر کشوری همینطوریه، هر کشوری اینطوریه که شما در قبال امنیت خودت باید هزینه کنین، مالیات بدین. حالا مالیات من بود خمس یا زکات، مالیات بود او بود مثلا فرض کنید که جزیه. حالا یه خیلی شوخی بیشتر شوخی کنیم که مالیات ما که بیشتره، که ما یک پنجم مالمون رو باید به خمس بدیم، که تازه خمس منافاتی با زکات ما هم نداره. او مگه چقدر داره مالیات میخواد بده در قبال امنیتی که ما بهش میدیم؟ نه، اما فرض بر اینه که شما مالیات اسلامی رو شما باید بری و بگیری، اونم نه به اعتبار اینکه اگر حالا اینکه ما الان داریم توی فضای حسبه و فضای جامعه دینی داریم مالیات میگیریم، یعنی الان خمس، مسئله خمس اینه که من حالا دیگه میگم اینقدر پولم اضافه شد و خودم حساب میکنم، خودم به اختیار خودم میدم و قصه قربت میکنم و خودم میدم، حتی موقعی دادن شده میگم نه بذار من چند بار برای خودم میخرم که دیگه اصلا برم. این نیست، اون خمسه، خمس مالیاته، مالیات حکومتیه، مالیات حکومتی رو باید یک حسابرس بیاد حساب بکند و بگیرد و بدهد. همین مسئله همینه دیگه، میخوام بگم آیا این خمس و زکات یه ملاک دارن؟ توی ادبیات فقهی ما هم وقتی میگیم خمس و زکات ملاکش یکیه، فقط نکته ای که هست توی جهان اسلام که اهل سنت بودن زکات عادی بود میگرفتن، خمس رو نمیگرفتن، خمس یه مقوله شیعی تلقی شده، و حال اینکه خمس هم یک مالیات حکومتیه، مالیات حکومتی این گونه نیست که من اراده بکنم حالا من ببینم چقدر دارم، حالا اگه داشتم، اگه اضافه آوردم، اگه خرج نکردم که نمیشه مالیات که. حالا واردش نمیخوام بشم، میخوام بگم ما اگه دو تا چهار تا کنیم چه بسا مالیات اون باید بزنیم، اون دکمه اون آخریش بزن، اگه آخریش نشد اون بالایی رو لاغر میتونه بزنه یک هوایش. میخوام میگم مالیات آخرش اینه آقا ما با هم دیگه داریم با هم مالیات میدیم دیگه، این به معنای اصل جزیه و اصل ذمه، به معنای این که من میپذیرم یک کافر و یک مشرک، مالا شرک ولی که قبول نمی کنم، کافر رو ذیل خودم میپذیرم که او کافر بماند. همین که من بپذیرم کافری کافر بماند، بر اساس منطق مبارزه علیه کفار برای مسلمان کردن اون منافات داره و اصل نیست قتال. بله اینجا شما ذمه حاصل میشه، ناامنی از بین میره، اینجا در دسترس تو هستم، حالا یا کمک میکنی، تبلیغ میکنی، هواشون رو داری، متمایل میشن، الگو میگیرن، نه خود به خود مسلمان یواش یواش میشن، این اون دعوته هست. لذا ذمه مقدمه دعوت هست، ذمه دال بر اصل عدم قتال نیست، این خودش یک کده مهم و سرفصل مهمیه تو بحث. خدمت شما عرض کنم که اصل جهاد و اصل قتال یه مجموعه ای از آیات و روایات، حالا اون رو میتونیم مفصل بگیم، حالا حداقل من اجمالش رو میگم و حالا باز تفصیلش مگر شد بعدا. یه مجموعه ای از آیات و روایات در بحث اون به دعوت کمک میکنم در قبال قتال. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفور، اون ادله‌ای که به اختیار انسان، ایمان به اختیار انسان موکول شده در در ادله جهاد به ملاک قتال، یعنی شما بهش بگی آقا جان یا مسلمان یا ذمه یا مرگ، این که میگه نه ما رابط نشون دادیم، خواستی بشو، نخواستی نشو، خودت باید بخوای و بشه. ولی اگه شما زور به کسی بگی بشو، این که اصلا چه هدایتی؟ اینا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورن. سوره انسان آیه 3 آیه سوره اسراء آیه 15 من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، کسی هدایت بشه خودشو نجات داده، خودش نجات پیدا کرده، و من ضل فانما یضل علیها، خودش بدبخت و بیچاره شده. ولا تذر و واضرتون و اسراء اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما حجت با طرف تموم بشه، بفهمه که اسلام اینه، بفهمه حق اینه، بفهمه باطل اینه، فلسفه بعثت هم همینه، وگرنه اگه نفهمه ما عذابی هم نمیتونیم بکنیم. شما بگه اونا الا ولا باید مسلمون بشی، وگرنه خب باور ندارم، خود اقامم میکنه از قضا، چون من باور ندارم. من قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق حق من ربکم فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیه و ما انا علیکم بوکیل. سوره یونس 108 این باز غیر از اون بحثه، سوره اسرائیل. و انسان هم داره میگه، انسان که میگه همه انسان ها دیگه کافر مسلمان دیگه، قد جو اکمون حق من رب بکن، حق اومد با منطق اومد، من اعتد و فینم و یهده در رفسه و من ذل فینم و یهده در علیه هم و ما هن علیکم به وکیل. این تو اول کاره، تو بحثی من مسلمان شدم لا اکراه اونجا نمیاد، مسلمان شدی بعدی رفتیم، بعدی هم میگن لا اکراه و مثلا اسلام دین اکراه نیست و دین فلان و من آزادم و نه، این عربه بی خوده دیگه، من الان آزادم اگه مجردم، شب خونه رفتم یا نرفتم، نفقه دادم ندادم، مراقبت بود آزادم، کاری ندارم، مجردم. به محض اینکه گفتم بله اون وکالت دادم، انگهتو گفتم، قبلتو گفتم، یا آقا من شب دیر اومدم شکایت، آقا این من آزادم، بی خود آزادی، آقا من نفقه نمیدم، بی خود میکنی، میدازی زندان. چرا؟ چون یه بار گفتی بله، گفتی قبلتو، گفتی باش ما میسی. آزادی بعد از بله با آزادی قبل از بله فرق میکنه. دعوای ما آزادی قبل از بله است. آیا من آزادم اسلام داشته باشم یا نه؟ اگر قانع شدم یا نه باید من مسلمان بشم؟ اگر این باور رسیدی اسلام به گونه ایست خود به خود این گونه میشود، ازدواج به گونه ایست که همه آخری کار انجام میدن، دیگه اون جبر پذیری نمیخواد. به بچه نمیشه که آقا جان تو حتما با شکلات بخوری، بچه که شکلات میخوره، تو بهش باید بگی نخور، و الا طبق روال مردم خواهی نخواهی ازدواج میکنن، مردم خواهی نخواهی مسلمان میشن، چون منطقش منطق موجهیه، زور پذیر نیست. لا اکراه فدین، بله قد تبایی نروشت و منالغی، معلومه نیاز نده شما بگی نه تو برو مسلمان، میشن دیگه خود به خود. یه تعبیری، یه کلیپی بود، نمیدونم دیدید ندید، یه نفر یکی از این سلبریتی های آمریکایی بود، بعد رفت به قرآن خوند و دید که چاره ای نداره جز اینکه مسلمان بشه، اصلا ذهنش غیر از این رو نمیپذیره، اصلا نمیتونه غیر از این بپذیره. گفته من برم به همسرم هم یادش جدا بشم، چون دیگه من مسلمان کافرم، اونو مجبورش کنم. با خودم گفتم خب الان من مثلا 40 سال زندگی کردم باش، 20 سال زندگی کردم باش، علاقه ای دارم بهش بگم تو باید بشی، وگرنه من چیه خودم مسلمان شدم. یکی بهم گفت نه آقا این کار نکن، حالا من به شریعت فلان اینجا کار ندارم که آیا اگر شدی خود به خود متعلق میشه نمیشه، یه بحث دوم الان فلان اون کار ندارم. بعد میگفت بهش قرآن رو گرفتم و گذاشتم رو تاخچه، بعد وقت خودم میخوندم، یه وقتی همین خودش رو خوندم، بعد میگفت به من گفت فلانی مثل اینکه مجبوری مسلمون بشیم، هیچ چاره دیگه نداریم، این منطقش به ما نمیگیره، ما اصلا شما منطق کنار بیدینی بذاری، کنار مسیحیت بذاری، اصلا نمیتونه موجه بشه. و اون به من گفت اینطوری، چاره ای نداره. داخل پرانتز من فقط باز کنم و ببندم، شما توی نفی سبیل آقایون میگن که، حالا میگفتن، میگن کار ندارم، که شما فروش قرآن به کافر حرام است، نباید کافر تحت سلطه قرآن، تحت سلطه کافر باشد. سبیل این وسط صدق میکنه، بابا مسیحیه به زور میخواد بهت انجیل بده، تو فضای حقیقی مجازی مجانی پولم بهت بده، وقت ما این وسط بگیم نه شما نباید قرآن دستت باشه. چرا؟ چون نجسی و قرآن دستت، قرآن نجس میشه. خب چجوری بفهمه؟ چجوری باید آشنا بشه؟ این کجاش سبیله؟ قرآن مگه زیر سبیل قرار میگیره؟ قرآن خودش الاسلام یعلو، وقتی کسی بخونه همه رو خاضع میکنه. فرض ما برای این طوریه، بله یک کسی میخواد قرآن رو بگیره جسارت کنه، یه بحث دومیه، سبیل نیست، سبیل قرآن برای این شخصه، نه سبیل شخص برای قرآن. لذا باید آقا آزادانه در اختیار گذاشت. بله حالا اگه یک کافری میخوای بدی نجس، مثلا حالا اول از اینکه نجاست کفار الان حداقل مشروع رو قبول ندارن، بعدم اون ذاتی بودنه رو قبول ندارن، بالعرض هم حالا میگه با طرف مثلا کتاب مقدس و معمولا یه مراد میکنن نگاه میکنن، نه مثل ما مسجد میریم چیکار میکنیم ایام ختم، قرآن معمولا توش تو پلاستیک میذاره، معمولا یعنی صفحاشو پلاستیکیش میکنن، یا حالا خب آخرش بگین. میگم این منطق برای اینکه ما مسلمان کنیم، اینکه بگیم نه تو باید مسلمان شی، آقا این ابزارو داریم. وقتی شما شکلات داری بگی آقا من یا باید شکلات بخوریم یا میزنمت یا از خونه رو بیرون. میخوام چه کاری به من خودم میخورم آخه، این کارا نداره که. آره بچه رو یه وقتایی باید جلوشو گرفت، گوشش هم کشید، چون این شکلاته مثلا فرض کن دندونش خراب میکنه. آره اینجا درسته، برای منطق ناامنی، برای منطق بیماری، برای این حرف درستیه، برای طبق روال که عادیه دیگه، شما نباید این کارو. و قول الحق من ربک من ربکم کهف 29 و قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اگه کسی میخواد بشه، کسی میخواد نشه. من اصلا برد ما اینه، منطق موجه ما اینه. بعد اینو بیان بگیم آقا جهاد ابتدایی که اگر کسی انجام نداد بعد مثلا منطق خیلی با منطق غیر موجهی نسبت به اون. و اینم آیه قرآن ما که جلش دیگه نکردیم، آیه قرآن همینو میگه، آقا کسی میخواد بشه، نمیخوادم نشه. اصلا منطق عقاب و ثواب که حاکم بر همه امور هست، خدا میخواد ثواب بده، میخواد عقاب کنه بر اساس ثواب عقاب، بر اساس ملاک باوره. و الا الان من نماز میخونم باور ندارم، چه ثوابی؟ مگه باور نداشته باشم نماز بخونم؟ خدا به نماز منم که ثواب نمیده که. اگه من باور دارم و خدمت شما عرض کنم گناه میکنم، عقاب بهم میده. ملاک سر اون باور است. چون باور دارم آقای نیازعلی آدم خوبیه میزنمش، عقاب میشم. ولی اگه باور داشتم آدم خوبی نیست، میزدم خود. ملاک اون باور است یعنی. و ما لا اکراه فی الدین که حالا هممون زیاد شدیم، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، که بازم تکلیفش معلومه. و سوره یونس 99 ولو شاء ربک لامن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه خدا میخواست همه رو مسلمان میکرد، خدا میخواست همه شون مؤمن میشدن. افا انت تکره الناس حتی یکون مؤمنین، تو میخوای با اکراه مردم رو به ایمان باور جلب کنی؟ خب چه ایمانیه؟ چه ایمان که با اکراه جمع نمیشه، ایمان با اکراه جمع نمیشود، لذا ایمان با قتال هم جمع نمیشه، بلا ریب هم نمیشه، حتی آیه قرآن هم نمیگفت جمع نمیشد. بنابراین آیاتی که دلالت بر خدمت شما عرض کنم که اختیار انسانه، دلالت بر اینی که اعمال انسان تابع ایمانه، تابع باوره، تابع ثواب و عقاب، تابع ایمانه، تابع اینا، میگه شما این وسط نمیتونی، یعنی اصل ناظر به این ادله میگوید که شما حق اکراه برای اسلام و ایمان نداری. را ممکنه با بیماری این ادله نقلیه، ما اصل منصره عدله مندون نسته، حرف درستیه. خب اینها داره به ما میگوید اصل اولیه دعوت، دعوت اکراه پذیر نیست، لذا اصل بر قتال نیست، اصل بر دعوته. اینا معید اون مدعاست، لذا نمیخوام به اون آیه استناد کنیم که این آیه میخواد مثلا دلیل ما اولا و به ذاته، نه، در اون همون اصل اولی داریم بحث میکنیم که اگر میخواستیم به آیه و روایت بحث کنیم، اینو مجزا سر جا خودش بحثش میکردیم، حالا شاید به وقتی بحثش هم میکردیم. اما اصلا این ملاک میگوید که اکراه پذیری برای اسلام نه، لذا اسلام میگوید ریا، میگوید نفاق. اصلا ریا نفاق منطقش باوره دیگه، من باور ندارم، مسلمانم، میشم منافق و جاهد الکفار و المنافقین. این که من که الان به صورت مسلمانم که، اما باید باش قتال کرد. اون طرف کسی مسلمانه ریا میکنه، ریا میکنه یعنی خلاف باورش رفتار میکنه، از بلاک باوره. خب تا اینجا یک کار بس بذاریم، بس ما این متن بخش امروز روی بخششو نوشتم، بخشم نوشتم اما اجمالاً اونم اضافه میکنم و میدم. اون اصل اولیه ناظر به تقید جهاد به معصوم یا عدم تقیدش هم برای برای جلسه بعدتر بحث کنیم. اینا چون واردش بشه مالالا تمامش نمیشه. نمیدونم برای بعد. بلکه یکی از مشکلات نه فقط حالا دلم معروف ممکنه آوردن، یکی از مشکلات اینه که ما قاعده دعوت را هم به معنای دعوت قبل از قتال آوردیم. مثلا ذیل چی؟ قتال. آره همین. و حال اینکه دعوت خودش یک فصل مجزاست. علتش اینه که ما همواره از لحاظ تاریخی ما قتال ما با دعوت ما با همدیگه قاطی بوده. هیچ وقت یعنی تو کلی همیشه خدا اینا رفتن و یعنی از خلیفه دوم به بعد کشورگشایی بوده، ذیل کشورگشایی هم دعوت بوده. شاید هم در زمان گذشته مثلا دعوت جز به واسطه فتح سرزمین میسر نمی شده، چون رسانه ای نبود که اون از کجا می فهمید. مثلا جنبه
کلانش بوده، الان هم یه دولتی اگه به یه دولت دیگه دعوت بکنه در این چم مثلا به ایران مثلا یه بیشتر دیگه را دعوت بسرا بوده دعوت به تفریه بوده.
الان مگه نه به جنگ نمیکشه، ببین ممکنه به خصومت بکشه، به جنگ نمیکشه. شما مگه الان غیر از اینه که غرب داره تمامی ارزشا به ما تحمیل میکنه، تهاجم فرهنگی و ناتو فرهنگی و شبیخون فرهنگی و این اصلا سنخش جنگ دیگه. شبیخون، تهاجم، ناتو سنخش جنگه. این جنگ به معنای خصومت هست، به معنای مقاتله نیست. ما هم داریم همین کارو میکنیم. اینکه الان یکی دیروز دیدم خیلی جالب بود، گفت اگه شما مثلا تا مثلا 2 سال قبل 3 سال قبل 5 سال قبل کسی به شما میگفت که آقا مردم ژاپن با شعار فارسی میگن مرگ بر اسرائیل، میگفتن یه چیزی زدی. یعنی چی آخه؟ حال اینکه خب این الان همونه دیگه. او به ما میگوید شما تهاجم داره میکنید به ما، او میگوید شما داری بر اساس منطق خود به ما تهاجم میکنید. از قضا مخالفت نظام غربی یا مخالفت شیخ نشینای خلیج فارس اینا سر همینه. اما آیا اینها به مخاصمه می انجامد یا به مقاتله؟ مخاصمه هست. آره مخاصمه هست. مخاصمه اگر تدبیر بشه مخاصمه میمونه تمام. یعنی ما الان با امارات مخاصمه داریم جدی، به خاطر اینکه اصلا امارات اسرائیله، نه اسرائیلیه، اسرائیل حتی همون بیشترین تعامل تو منطقه با یعنی از لحاظ اقتصادی با اون داریم. بارمون عمدتا شاید دومی یک سومین کشوری که باش داریم معامله میکنیم مونه. مخاصمه هست اما به معنای مقاتله نیست. ما موظفیم که دعوت بکنیم، موظف به جنگ نیستیم. اگر این دعوت من به مخاصمه منجر شد تدبیر میکنیم، اگر به مقاتله انجامید قتال میکنیم. این تفکیک نشده، این توی فقه ما تو علم آره دقیقاً. یعنی به جای اینکه ما بیایم بگیم اصل بر دعوت هست و اگر چاره‌ای نداشتیم بریم سراغ قتال، رفتیم سراغ قتال و کنار قتال دعوت کردیم. اگر زمان خودش مجاز بود، به علت تهدیدهایی که زمان خودش بود، به علت اینکه صدای ما به کشور دیگه نمی رسید، بر علتی یا قاتل و ائمه الکفر نام لو ایمان لهم، اگر اینا نهایت بود لااقلش این که الان چنین چیزی نیست، اصلا موضوعیتی نداره. آقا صدای تو به همه جای جهان میرسه، خود دعوت کن. اون داره همین کارو میکنه، اونم داره با همین رسانه و تلویزیون و ماواره و اینترنت و اونم داره ما رو دعوت میکنه. اصلا نیاز به قتال نداره. میگه وقتی من میتونم دعوت کنم و این منطقه دعوت یعنی این که داخل کشور من یک کسی باور میکند به آمریکا، همون آدمه که بچه خودمونه میاد وسط خیابون شعار میده. این میشه دعوتی که اونه. ما چه کار داریم میکنیم؟ ما تو همین کار میکنیم، یه کار میکنیم تبدیل میشود به دانشگاه مثلا فرض کن که UCL مثلا آمریکا یا کانادا میشود بسیج مثلا فرض کن کانادا. این دعوته، اون میشه ابزار من. اصل بر دعوته قتال خود، یعنی اون میشود وسیله من، اون میشود ابزار من، اون میشود ابزار باور من. شما برید بشنگی که نفذ خرس میشه که. حالا اینو بذاریم حسب با... چی؟
اولی در بحث
فقهی اصل تأسیس میکنیم بدون آره ما همین کاری کردیم دیگه. اینا هم که الان گفتیم بیشتر گفتیم اینا مؤید اون اصل است، استدلال نکردیم به اینها. گفتیم اصل اولیه در مقام دعوت اصل بر دعوت هست بر اساس عدلی که گفتیم، اصل بر عدم قتال هست بر اساس از عدم سلطه و عدم نفوذ و عدم تصرف و عدم فلان و اصل بر اونه تمام. لذا ما اگر دلیلی به ما بیاد و ما رو الزام کند به اینکه شما اولا و بذات باید قتال کنید، بگیم چشم. دلیل دیگه نسته، میگیم چشم، تعبد داریم. اما اگر اون دلیل نبود نمیم سراغش، یا اگر صراحت نداشت از این اصل نت نتروزیم خارج بشیم. آره آره دیگه همونه، اون آیات میگوید مثلا شما قتال کن، میگم باشه. اگه اونجا قتال به معنای ما که اون قتال و اینها رو به معنای توی ناامنی گرفتیم همشون رو، قتال رو قبل از اینکه بحث الان بکنیم سال گذشته، شاید دو سال گذشته، فرق گذاشتیم بین ادله قتال تو آیات قرآن، ادله قتال، ادله قتل، ادله حرب و ادله چهار تا جهاد. ادله جهاد، ادله قتال، ادله قتل، ادله هر، اینا با هم تفکیکه، هر کدوم یک مسئله خاص خودشو داره. اینو ما که بحثش کردیم قبلا. این اصلا ناظر به همونه، اصل ناظر به ادله قتال، یعنی ادله جهاد، ادله دعوته. البته جهاد شامل قتال هم میشه، در جایی که قتال ناامنیه. اگه ناامنی نبود دعوته. قتل هم یه بحث دیگه ای داره که فقتلو و محیط و سقفت و اون و محیط و وجهت و اون یه منطقه دیگه ای داره. قتل یعنی کشتن، قتل یعنی جنگیدن. نه، اصل در قتل قتل نیست، اصل در قتل خضوع و تسلیم طرف مقابله. شما میری می جنگی، کل جنگ آخرش 5 نفر کشته میشن، 10 تا کشته میشن، وقتی خضوع کردن تموم شد رفت. قتال به غرض قتل نیست، قتال به غرض خود. مثالش رو میگن بازی ورزش، مثلا ورزش مشتنی یا به قول امروز یا بوکس، خب ورزشی که خیلی خطرناکه، اما بیشترین صدمات و مرگ میره تو فوتبال اتفاق میفته. اما غرض در مشتنی صورت طرف مقابله، اینجا طرف غرضش توپه، چون با هم سراغ توپ میرن با هم میخورن و کاری از خودشون میدن. غرض در قتال خدمت شما عرض کنم که نبرد تسلیم شدن طرف مقابله. لذا اول جمهوری اسلامی سوالی از مرحوم شهید بهشتی کردن که آقا شما بوکس رو ممنوع کردی، فوتبال رو آزاد کردی، ولی که اینجا که بیشتر میمیرن، که بیشتر صدمه است. و غرض از فوتبال توپه، دروازه است. غرض از بوکس صورت طرف مقابله. در قتل کشتنه، در قتال جنگیدنه، که در او قتل هم محقق می شود. ولی شما مثلا یه دعوا، تو دعوا چی کار میکنن؟ دو نفر که دارن همدیگر میزنن، میخوان برند شما چی کار کنن؟ اصلا دعوای مسخره ترین چیز ممکن تو عالمه. چون من به شما مثلا سر پول دعوا دارم، سر پول مشکل دارم، میگم آخه پول بده، میگه نمیدم، بده نمیدم، بعد شروع هم دیگر میزنیم. خب یعنی چیکار میکنیم هم دیگر رو میزنیم؟ چیکار میکنیم؟ یعنی داریم هم دیگر رو به درد میاریم. پول به دست میاد، پولی حاصل میشه؟ نه. داریم عقده دلمون خالی میکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. در قتال اینجوریه، در قتال مسئله سر این نیست که من میخوام بکشم، مسئله این که آقا تو به من فوش دادی، تو مال من گرفتی، فلان بین جنگیم، آخرش به زخمی میشه، شایدم بمیره، شایدم آره بترسه برگرده تسلیم بشه، خاضر بشه. مسئله قتال قتل نیست. لذا یکی از اشکالاتی که مطرحه، آیون میگن واجب هست قتال کفار و این آیات نسخ آیات صلح، در اونجا استدلال میکنن به فقط طلوهم نه به قاتلوهم، باید که دو مقوله کاملا جداست. تقریبا دیدم یادم نیست کسی تفکیک کرده که قتل را که اونجا ملاک قتل نه قتاله، باید که قتال مقوله جداست، قتلیش جداست، یه ملاک به ملاک دیگه باید اونها رو کشت. نمیده برای بعد دیگه ایشون نه، اون سال یه بار برای قتال نیست، اون قتله. فیدنگدل اشهر معلومات یا اشهر علوم فقط رو باید سقفتون موجه قتله. نه اصلا سال یه بار هم نیست، اونم آره اون یکی از اشکالاتی اونجا از اونا چون قبلش چه بحث کردیم عبور نمی کنم، تکرارش نمی کنم. مراد از اشهر اربعه این اشهر چینی حرام نیست، یعنی محرم و صفحه، محرم و صفحه، ذی قعده و ذی حجه و محرم و رجب نیست، بلکه چهار ماهی است که پیامبر با مردم مواعده کرد که تا چهار ماه وقت دارید که شما بیاید و مسلمون بشید یا از این کشور برید، مثلا چون کشور اسلامی براش مهم بود. نه چهار ماه، یکی از علتها و یه استدلالش هم اینه که شما چهار ماهی نداره که شما ذی قعده، ذی حجه، محرم، رجب کجاست؟ یه ویزا ماه دیگه است، شما فاصله نبینید اینا. چطور میشه باید انقدر اشهر الحرم بعد بجنگید وقت رو؟ او یه دعوایی بود پیامبر با مشتکین داشت، چهار ماهشون وقت داد، آقا تا چهار ماه بود بود، اگه نبود. تازه اونجا هم فقط طلوع هم مراد وجوب قتل نیست، در اونجا جواز قتله. چرا؟ اون بحثش مال منطقه حرمه، تو منطقه حرم کشتن ممنوعه، حرامه. میگه اونجا اگه اونا خصومت کردن و کشتن میتونه بکشی، پس داله بر جواز قتله اگر اونا قتل انجام دادن، اونم باز به معنی وجوب نیست. اما بخی آقای همین که میگید فتوا دادن، گفتن که آقا در سال یه بار جهاد واجبه و بعدم آقایون فتوا دادن که بیش از یک سال نمیشه و صلح کرد. چرا؟ به همین ملاک، چون اگر یه سال بوده باز میری به جنگی، صلح یعنی دار و صلح بیش از یک سال نمیشود، این ربطی به اون نداره. اصلا ملاک مال یه چیز دیگه است، نه ملاک، لذا قتل قتال نیست، جنگ نیست، یه بحث دیگه است اصلا این. حالا این چون قبلا یه قدیم مفصل بحث کردم دیگه الان دیگه تکرارش نمی کنم، وقتم بود است دیگه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.